بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره شرایط خیاره تأخیر بود. یکی دیگر از شرایطی که ذکر شده تعدد المتعاقدین باید دو نفر باشند، یکی نباشه. ظاهراً این شرط را اولین بار صاحب جواهر از بعض الاساطین نقل کرده، که معمولاً هم بعض الاساطین یعنی کاشف الغطاء. قبلاً هم عرض کرده بودم این ما عجم‌ها که عربی بنویسیم اینجوری می‌نویسیم، مثلا میگیم منها تعدد المتعاقدین. عربا معمولا نمیگن متعاقدین، عربا معمولا میگوین تعدد العاقدین. به هر حال متعاقدین یا عاقدین، یکی از شرایط خیار تأخیر اینه که مالک سمن و مالک مسمن، که خب روشن دوتاست، این که گفتن نداره، اما عاقد، کسی که عقد رو میخونه باید دوتا باشه. مثلا اگر یه نفر وکیل از طرف بایع و وکیل از طرف مشتری بود، در این صورت میگویند خیار تأخیر وجود ندارد، که عاقد یعنی اون وکیل از طرف بایع و مشتری واحده. اما اگر دو نفر بودن اشکال نداره و خیار تأخیر هست. شیخ انصاری رضوان الله علیه دو تا دلیل آورده. دلیل اول اینه که لأن النص مختص به صورت تعدد، ولأن هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس. دلیل اول اینه که نص یعنی روایات اختصاص داره به جایی که عاقدین متعدد باشند. این عبارت هم باز حالا مثل همون متعاقدین که اشکال ادبی داره، این هم همون جوره ها. توی سیوطی ابن مالک که عرب بود می گفت که الاسم قد خصص بالجر، الاسم قد خصص بالجر. سیوطی که عربه ولی عرب قه نیست، عربیه که فارسی هم بلد بوده سو عربیش فصیح نیست. سیوطی میگه فی العبارت قلبون. ابن مالک می گفت اسم مختص به جره، سیوطی گفته خب اسم که اختصاص به جر نداره، جر اختصاص به اسم داره دیگه، ولذا گفته فل عبارت قلبون، عبارت وارون است، یعنی الجر و یختص بالاسم، نه اینکه الاسم و یختص بالجر. و درستش حرف ابن مالکه نه سیوطی، درست اونه. بلذا ابو طالب هم تو حاشیه سیوطی میگه که نه، اینکه سیوطی گفته فل عبارت قلبون، تو این قلبون درست همونیه که ابن مالک میگه. تو عربی اگر خواستید بگویید که جر اختصاص به اسم دارد، اگه اینجوری عربی خواستید بگویید، بگویید که الجر رو الاسم یختص بالجر، الاسم یختص بالجر، فارسیش اینه که الجر رو یختص بالاسم. اینطوریه. اینجا مثلا الان شیخ میفرماید لأن النص مختص به صورت تعدد، این دقیقا برعکسه ها، یعنی جا به جاست این عبارت ها. اینو همین فارسی نوشتن، نه عربی. اگر عرب میخواست اینو بنویسه میگفت که لأن صورت تعدد یختص به نص، اینجوری باید مینوشت. به هر حال دلیل اولی که شیخ میاره اینه که ادله خیار تأخیر مختصند به جایی که عاقدین متعدد باشند. حالا این دلیل اول رو توضیح بدم تا بعد دلیل دوم. روایاتی داریم درباره خیار تأخیر. توی همه این روایات فرض بر اینه که بایع و مشتری دو نفرند، متعددند. یه مرتبه کسی میخواد تنقیح منات بکنه، بگه درسته که تو روایات فرموده است که بایع و مشتری و ظاهرش اینه که یعنی دو نفرند، اما تنقیح منات میکنیم و میگوییم که دو نفر بودن ملاک نیست. ملاک عدم قبض اقباض و سمنه. ملاک اینه که مشتری سمن را تحویل نداده، اقباض نکرده، مسمن را هم قبض نکرده.
استاد بایع و مشتری دو نفر باشن منافاتی نداره، من این که آرکن یک نفر باشه. وکیل از طرف مشتری با وکیل از طرف بایع.
بله. بله، شما فرمید که بایع و مشتری متعدد باشن، حالا ولی اون که عاقد یه نفر باشه، یکی وکیل از دوتاشون باشه. حالا این میرسم الان به این که اصلا اینجور وکیلی که یک نفره، وکیل واحد از دو طرف، آیا این خیار داره یا نداره. ولی فعلا حالا یک کلمه جواب شما عرض کنم اینجوری که شما اصلا بایع و مشتری رو اینجوری در نظر بگیرید. بایع و مشتری یعنی کسی که عقد یا ایقاع بیع را ایجاد میکنه، میگوین بایع، اونم که قبول ایجاد میکنه مشتری. یعنی بایع و مشتری به همون وکیل میخوره، نه به مالک. مالک یکی، مثلا مالک سمن مالک مسمن، اما بایع یعنی ایجاد کننده صیغه بیع، ولذا بایع همون وکیل میشه. بله، اونجا اینجور چیزی نیومده، درسته، اما اینطور چیزی رو تو بحث خیار مجلس گفتن. تو خیار مجلس میگن که ما سه جور وکیل داریم، یکی وکیل در مجرد اجرا صیغه، این همینیه که شما میفرمایید، مثل یه طلبه‌ای که فقط وکیل در خوندن عقد نکاح، اما یه وکیلی هم داریم که وکیل مستقل در تصرفه، مثل اینکه مثلا کسی پول میگذاره تو بانک، اون رئیس بانک وکیله، این وکیل مستقل در تصرفه، یعنی با این پول اگه دلش خواست میره تجارت میکنه، دلش خواست میره زمین میخره یا ماشین میخره، اون وکیل مستقل. این در این حال که وکیله، اینجا این وکیل را میگوییم بایع و مشتری، وکیل را. اما اون وکیلی که وکیل در مجرد اجرای صیغه است، اون طلبه‌ای که داره صیغه نکاح میخونه، به این طلبه داماد نمیگیم، عروس هم بهش نمیگیم، چون این فقط وکیل در مجرد اجرای صیغه است. بله، اگر کسی بخواد تنقیح منات بکنه و بگوید اصلا تعدد عقاقد شرط نیست، ملاک نیست. اگر کسی اینو بخواد بگوید میرزا حبیب الله رشتی در جواب فرموده که تنقیح منات باید قطعی باشه و این تنقیح منات ها ظنیه. تنقیح منات ظنی هم همون قیاس سنی ها میشه و اعتبار نداره. قیاس ابو حنیفه تنقیح منات. بعضی ها هم در جواب به رشتی اینجوری گفتند، گفتند که ما نمیخوایم تنقیح منات بکنیم، بلکه میخواهیم تنقیح موضوع و محمول بکنیم، نه تنقیح منات. تنقیح منات یعنی این که بریم سراغ استنباط دلیل مسئله. مثلا شارع میگوید خمر حرامه، کسی میخواد بره تنقیح منات کنه بگه چرا خمر حرامه، بعد بگه علت حرمت خمر اینه که مثلا اسکار میاره، مستی میاره یا عقل رو زائل میکنه، بعد وقت بگوید که این مواد مخدر صنعتی ها، شیشه و نمیدونم کراک و اینجور چیزا، اینا اسکار یا زبال عقل می آورد، پس اینا حرامه. اینجور استدلال کرده، این با سنی ها می سازه. اینه بهش میگن تنقیح منات. اما اگر کسی اینجوری بحث نکنه، بیاد بگه که من میخوام موضوع مسئله و محمول مسئله رو بحث کنم که ببینم شارع مقدس چه چیزی رو موضوع قرار داده. مثلا وقتی میگوید که الخمر و حرامون، خمر یعنی یک شیئی که باعث زوال عقل میشه و مایعم هست، یا این که نه مایع بودن ملاک نیست. این که خمر باید مایع باشه یا خمر جامد هم میتونه باشه، این بهش میگن تنقیح موضوع، نه تنقیح منات موضوع. و ما نحن فیه تنقیح موضوعه، چون تو روایات فرموده که اگر کسی چیزی را خرید، سمن را تحویل نداد، مسمن را هم قبض نکرد، اگر 3 روز گذشت بایع خیار داره. الان این روایتی که اینجوری می‌فرماید، این می‌خواد بگوید که باید بایع و مشتری یا عاقد و اون عاقد اینا باید متعدد باشند، اینا میخواد بگوید، یا میخواد بگوید که نه کاری به تعدد نداریم، اونی که ملاکه عدم قبض اقبازو، عدم قبض سمن و مسمنه. این عدم قبض و اقبازو داره میگه یا تعدد رو داره میگه. اینجوری بحث کنی میشه بحث تنقیح موضوع. و شیخ انصاری یا آیت الله خویی اینها می‌فرمایند که بحث ما تنقیح موضوع و این روایات اصلا کاری نداره به وحدت مالک یا به وحدت عاقد، اصلا اینو موضوع بحث نیست. درسته که فرض مسئله اینه که دو تان دا، فرض اینه که بایع و مشتری دو نفرن، ولی این هیچ عنایتی بهش نیست، خصوصیتی هم توش نبوده، خصوصیت به عدم قبض اقباز، عدم قبض سمن و مسمنه. این استدلال اولی که شیخ نقل کرده و جواب داده. استدلال دومم اینه: ولئن هاذ الخيار ثبت بعد خیار المجلس و خیار المجلس باق مع اتحاد العاقد. دلیل دوم بر اینکه باید متعاقدین دو نفر باشند، دلیلش اینه که دو تا مقدمه رو کنار هم بگذارید. یه مقدمه اینه که خیار تأخیر بعد از خیار مجلس ثابت میشه، این یه مقدمه. مقدمه دومم اینه که هرگاه متعاقدین واحد بودند، یعنی یه نفر از طرف بایع و مشتری صیغه رو میخونه، اینجا دیگه خیار مجلس تا روز قیامت باقیه، چون تفرق که حاصل نمیشه، چون یه نفره که هم بایع هم مشتریه، خیار مجلس داره، خیارش هم باقیست الی یوم القیامه، مگر اینکه خودش اسقاط خیار بکنه. تا اسقاط خیار نکرده خیار باقیست. خب این مقدمه رو بگذارید کنار اون مقدمه، نتیجهش اینه که اگر که عاقد واحد بود خیار مجلس همش ادامه داره. شرط خیار تأخیرم این بود که بعد از مجلس باشه، این مجلسش همیشه هست، پس دیگه معنا نداره که بگوییم خیار تأخیر داره. این استدلال دوم. خود شیخ انصاری این استدلال رو قبول نداره، بعد فرموده که حال شیخ انصاری ها فرموده که اولا خیار مجلس برای وکیل در مجرد عقد ثابت نیست. کسی که فقط وکیل در عقد خیار مجلس نداره. بر فرضم که خیار داشته باشه، خیارش قابل اینه که شرط عدم بشود. بعد یه مثالی هم زده، حالا مثالش دیگه مهم نیست، این فرمایش شیخ آیت الله خویی فرموده که شیخ انصاری میخواهد انکار صغرا بکنه، ولی به نظر ما، یعنی به نظر آقای خویی، باید انکار کبرا بکنیم. مقصود ایشون از انکار صغرا اینه که آقای خویی میخواد بگوید که شیخ انصاری معتقد است که وکیلی که واحد باشه، مثل اون طلبه‌ای که داره دو طرف عقد رو میخونه، این وکیل خیار مجلس ندارد، میشه انکار صغرا. انکار کبرا معنیش اینه که وکیل خیار دارد، اما شرط ثبوت خیار تأخیر این نیست که خیار مجلس نباشد. اینم معنای انکار کبرا. به عبارت دیگه کبرا اینسا، خیار تأخیر مشروط نیست به نبود مجلس. نه، خیار تأخیر هست، میخواد خیار مجلس باشه، میخواد نباشه. چرا پیدا که میکنه؟ خواهم. بله، این اینکه اگر که دو تا آدم زندان بودند و زندان ابد و تو زندان ابد یه معامله کردند، خیار مجلسشون تا کیه؟ دیگه قابل تفرق نیستن. این چه هم خواهی که یه نفر عقد خونده همینجا. نه 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 نه، چون ملاک تفرق بدن بود. نشه،
ملاک تفرق موضوع هم میتونه باشه،
ببخش. نه 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 حتی یتفرق آدم ها، نه اشیا یا چیز اینا. بله بندی آدم خم. خب یکی این طرف به دیوار زندان نشسته بود، یکی این طرف به دیوار، عقد خوندن، این دیگه امکان نداره فاصله رو بیشتر کردن. خب اونجا امام که تو زندان نبود، امام تو زندان نبود، یه چند قدم بلند شد تشریف برد. فمزیتو خوتن لیجب البی. اما اینجایی که این به دیوار اونم به دیوار، فاصله شونم یه متره، اصلا بیشتر از این امکان نداره. خب همین، پس یعنی خیار باقیه. مجلس که هست چرا دیگه؟ این یک نفر من جهت بایعه، همین یه آدم من جهت مشتریه، این شد متبایعینش.
اگه اینجوری باشه من جهت چند قدم راه میره، من جهت اون
بر میره، تمام میشه. ده خود جدا نمیشه. مگه میشه یه آدم من جهت بره من جهت نره؟
اگه من جهت دو نفر فرض کنیم، من جهت هم تفرد و حاصل
نمیشه. حالا شما یکیتون بشینید، یکیتون تشریف ببرید. نه همون که تشکر
مثلا درسته که امام چند قدم این راه رفت اختراق حاصل بشه، ولی یکی از مصادیق اختراقه. یک مصداق دیگر از مصادیق اختراق اینه که موضوع مجلس عوض بشه، یعنی مجلسی که مجلس بیت بوده تبدیل مجلس عروسی بشه مثلا.
نه خیلی ببینی فرمایشات شما همه درست، اما تو روایات مجلس بیت نمیگفت به هم بخوره، میگفت بایه و مشتری جدا بشن. خب مصداق دیگه شو من دلیل ندارم. اون چی که تو نه نه ببینید، امام نفرموده بود که خیار مجلس تا موقعی باقی است که مجلس باقیه، میگه بایه و مشتری متفرق بشن یا نه. این ملاک
عرفاً باید ببینید مجلس بی تا کی ادامه داره. اگر موضوع مجلس و جلسه عوض بشد،
خب تو توی روایت مجلس بی نگفته، آدم ها را میگه متفرق بشن. آدم ها نه، این به چه دلیل؟ این هیچ دلیل نداره. دلیل اینه البیعانه بالخیار، دوتا آدم ها. ولی تفرق عرفی قبول دارم، تفرق عرفی است، ولی نسبت به فاعل داده شده، نه به عقد، نه به موضوع. یتفرقا، آدم ها متفرق بشن. اگه این به این طرف دیوار تکیه کرده، اینم به این طرف دیوار، اصلا فاصله بیشتر نمی شود. وقتی بیشتر نشود همیشه خیار باقیه. نه نخه، تفرق باید باشه. این هیئت عوض شدنه، نه تفرق. نه این هیئت عوض شدنه. هیچی میگم امکان نداره، چون امکان نداره خیار مجلسش الی یوم القیامه. چرا نمیشه؟ خب با یوم مشتری داریم دیگه. شرط خیار که تفرق نبود، شرط خیار بیان بود، شرط تمام شدن خیار تفرق بود. تفرق شرط پایان خیاره، نه اثبات. خیلی خوب. خب بله، خب بله. حالا من فرض میکنم اینو اصلا فرض نمیشه. بله درسته، ولی تو زندان الان به حسابش چیه؟ خب حالا انشالله هیچ وقت زندان نرید که این چیزاشم نبینید که ممکنه یا نه. و اما امام رضوان الله علیه، ایشون فرموده که اصلاً هیچ کدام از این بحثا، نه فرمایشات شیخ انصاری، نه فرمایشات آیت الله خویی، هیچ کدام اینا اصلا موضوع نداره و نیاز به این بحث ها هم نیست. علت این که نیاز به این چیزا نیست، علتش اینه که ما قبلا فرمایشات امامو میگم ها، ما قبلا گفته بودیم یکی از شرایط عدم قبض سمن و مسمنه، این یکی از شرایط خیار تأخیر بود که سمن و مسمن قبض نشود، ولی اگر یکیش قبض شد دیگه خیار تأخیری نیست. این که میگیم سمن و مسمن قبض نشده باشه یا نشود، این عبارتون اخرای اینه که یعنی متعاقدین متعدد باشند، یا اصلا فارسیش همینه. چون اگر که متعاقدین واحد بودند همیشه قبض و اقباض دیگه خود به خود انجام شده. همین که یه نفر مثلا فرض کنی یه نفر وکیل از بایعه و وکیل از مشتری، یا ولی بایعه و ولی مشتریه، هر دو تا مالم تو دستشه دیگه. این همین که میگوییم که عقد رو انجام داد، این خود این که عقد رو انجام داد یعنی قبض و اقباض شد، و اگر قبض و اقباض شد خیار تأخیر دیگه منتفیه، چون شرط خیار تأخیر این بود که قبض و اقباض نشود. پس همیشه وحدت بایع و مشتری مساویس با قبض و اقباض، و قبض و اقباض هم مساویس با عدم خیار تأخیر.
به نظر ما این عبارت خیلی خاصه.
چرا؟
چرا شما عاقدین را به معنای یک وکیل تام حساب میکنید؟ ما عاقدین برای ظهور لفظیش فقط عقد کننده است، به جای متعاقدین متبایعین بنویسند عبارت روشن بشه.
خب بینه تو روایات که اصلا نه اسمی از عاقدین بود و نه اسمی از بایع و مشتری بود.
نه اون کلام
فرموش آقای خویی، بله. حالا اون جواب دیگری هم داره، ولی حالا من نخواستم اونو جواب بدم، بله همین فرموششونو بودم. پس حالا امام که فرموشش روشنه، یعنی امام میخواد بگوید که این شرط یعنی تعدد متعاقدین لازمه این شرط، اما گفتن نداره. چرا گفتن نداره؟ چون قبلا گفتیم عدم قبض سمن و مسمن، و اون عدم قبض به معنای همین شرط.
یعنی در فرمایش امام هم متعاقدین اومده؟
بینید امام خمینی بله تو فرمایشاتش متعاقدین فرموده، اما مرادش این نیست که یعنی روایات اینو گفته ها. میگوییم که تو روایات گفته بود قبض و اقباض، و قبض و اقباض کی محقق نمی شود؟ وقتی دو نفر باشن. اگه یه نفر باشن که خود به خود قبض و اقباض هست.
اگر یه نفر نمتعاقد این باشه، وکیلین باشه.
بله دیگه، آها یک نفر ها وکیلین باشه، هر دو تو مالم تو دستشه.
بله یک نفر وکیل از هر دو طرف، آها. نه یک نفر عاقد از هر دو طرف.
نه دیگه یکی دیگه فرق نمی‌کنه. یک نفر مثلا ولی این دو تا بچه است، مال این را به اون میفروشه، مال اون را هم به این، خود به خود یه قبض و اقبازه.
قبول دارم فرمایش حضرت عالی، خب اما این متعاقد یعنی عاقد فقط.
نه
در لفظ عاقد فقط عقد کننده.
نه ولی حتی مالک هم بهش میگویند، مالک هم بهش میگن
اون وکیل تام الاختیار.
خب باشه دید چه فرمی میکنه. خود چه فرمه؟ آخ اون وکیل تامل اختیار یک نفر است از دو طرف، مثل یه ولی بر دو طرف.
یعنی دلیل شما اخص از مدعا؟
نه هنو من که دلیل نهی بردم من فعلا.
نه
خواه هم فرمایش حضرت امام هم همینه که اونجایی که عاقد یا وکیل یا ولی واحد است، اینجا شرط هست که تعدد، و اینجا تعدد نیست خیار نیست، اما لازم نیه حرفا رو بگیم. چرا لازم نیست؟ چون قبلا گفته بودیم قبض و اقباض، و وقتی که یه نفر قبض و اقباض اوتوماتیک بار خود به خود انجام می شود.
فرق
حالا خب ولی خب اصلا معنای ولی همینه، معنای وکیل مستقل همینه که دستشه. حالا اجازه بفرمایید. خیلی حالا اجازه بفرمایید. این تا اینجا فرمایش امام. حالا من عرض کردم نمیخوام فعلا دونه دونه این حرفا رو حالا نقد کنم، اون طول میکشه و خیلی ثمره نداره. به صورت کلی باید اینجوری بگوییم، باید بگوییم توی روایات اسمی از تعدد بایو مشتری نیست، کما اینکه اسمی از تعدد عاقد نیست. توی روایات قبض و اقباض سمن و مسمن ذکر شده، ولی اینم ملاک نیست. یعنی این هم ملاک نیست که تو روایات فرموده سمن و مسمن قبض بشود یا نشود، با اینکه این تو روایات اومده. اون چه که ملاک تو باب خیار تأخیره تضرر بایه، که بایه ضرر بکند یا نکند. اگر بایه این سه تا ضرر رو داره که یه چیزی رو فروخته پولشو نگرفته، این یه ضرر. دوم اینکه مبیع را باید حفظ کند، اینم ضرر دوم. ضرر سوم هم این که اگه تلف شد باید خسارت هم بدهد. هر جا که این سه تا ضرر محققه، خیار تأخیر وجود دارد. یعنی ملاک ضرریه که تو روایات نیامده، و به عبارت دیگر موضوع خیار تأخیر اینه ها. هر جا بایع ضرر میکند شاربش خیار داده. اگر که موضوع شد ضرر و احکام این مسائل روشن میشه، مخصوصا که افرادی مثل خود امام رضوان الله علیه با ضرر و لاحرج و با اینجور چیزا خیار رو هم میخواد ثابت کنه، پس موضوع میشه ضرر. اگر یک نفر وکیل از دو نفر بود که عقد رو بخونه، باید ببینیم که این یک نفر بودن ضرر ایجاد میکنه یا نمیکنه. فرض کنید این آقایی که ولی دو تا بچه است، مالم تو دست خودشه ها. حالا که مال تو دست خودشه، اما یه مال تو تهران یکی تو اصفهان، یا آقام اینجا نشسته ولی این دو تا بچه میخواد عقد رو بخونه، اگر با عدم قبض و اقباض بچه ها دارن ضرر میکنند، مثلا ضرر میکنند که این الان قبض و اقباض نشود، میگیم اصلا این ولیه ولایت ندارد. و چون ولایت نداره بی باطله، نه اینکه بی درسته سو وقت بعد بگیم که خیار داره که خیار نداره. شرط صحت تصرفات ولی اینه که قبطه باشه. قبطه یعنی رعایت مصلحت. اگر قبض و اقباض نشده و بچه داره ضرر میکنه، میگیم بیعه باطله، چون ولی ولایت نداشت برای یه عملی که مصلحت نیست. اگرم وکیل را میگویید، وکیل دو جوره. اون که وکیل در مجرد صیغه است، گفتیم مثل اون طلبه‌ای که صیغه رو میخونه، این که اصلا هیچ خیاری ندارد، شرعن و عرفنم به این عاقد نمیگویند. عبوری بوده، حالا یه صیغه خونده سو رفته، در واقع بایع و مشتری و اونی که قبض و اقباض مال خود موکل هاست که اونم دوتان تعدد دارند. اگرم وکیل مستقل را میگویید، باز وکیل مستقل شرط وکالتش اینه که اشتراط به قبطه باشه. اگر که مصلحت نبود اصلا بی باطله، بلذا اصلا نیاز به این بحث ها نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شرط ولایت قبط است. باشه بله. اگه وکیل مستقل باشه، که یعنی هر کار دلش بخواد میتونه بکنه.